ذهنیت اکثر آقایون و خانم‌ها اینه که اگر یک خانومی مستقل شود از لحاظ اقتصادی و اگر یک شغل غیر مرسومی رو داشته باشه، مثلا اینکه وضو تو مهندسی کار کنه، از لحاظ خیلی از جواب معلق شغل غیر مرسومه، مثلا کشاورزی صنایع دستی راحت تر میپذیرن، فکرشون بر اینه که این خانم دیگه یه همسر حرف گوش کن نیست. من دارم دقیقا واژه ها رو میگم که میگن آ خیلی ها تعریف میکردن وقتی این خانم ها رو میبرن، خیلی از دختران حتی اوایل میرفتن به خانم ها میگفتن، میگفتن شما 50% جمعیت کشور اینا بس کارآفرینی هم که نیست که، اصلا بیاین کشور به شما نیاز داره برای توسعه اقتصادی پایدارش. میدیدن که آقا مثلا جلسات اول میرن مثلا 50 تا دختر رو جمع کردن، جلسه بعدی آقا 40 تای بعدیتون چیزا دیگه پدرشون نذاش بیان، بعد فهمیدن اول باید برن با
بابای صحبت کنن،
بعد دیدن پدرم که تحت تاثیر خودش نیست، پدر تحت تاثیر پدر بزرگ است، پدر بزرگ تحت تاثیر رئیس طایفه است یا رئیس قوم و خویشه، بعد میدن نه باید برن اون عملا اونی که تأثیر گذاره روی تصمیم جمعی و فرهنگی رو پیدا کنن، اونو راضی کنن، صحبت کردن اون یه جمعی رو تغییر میده.
سلام، من میثم زرگرپور هستم و اینجا قسمت 17 از فصل 3 پادکست ده صبح. پادکست ده صبح پادکست تخصصی حوزه مدیریت کارآفرینی و استارتاپ ها به زبان فارسیه و ما در فصل 3 اون داستان های فراز و نشیب کارآفرینان رو روایت میکنیم. اون چیزی که در این قسمت میشنوید بخش دوم مصاحبه ما با سرکار خانم نسیم توکل، رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی ارشگستره، که من بهتون توصیه میکنم که اگر که قسمت اول این مصاحبه رو نشنیدید حتما گوش بکنید. هر جا که این قسمت رو دارید میشنوید اون قسمت رو هم میتونید پیدا بکنید. در قسمت اول یه مقداری ما داستان ورود خانم توکلی که زمین شناسی خونده بود به دنیای الکترونیک و مدارهای چاپی رو شنیدیم و اینکه چه شکلی ایشون از یک ریسرچر ساده تبدیل شد به مدیر فروش و مدیر یکی از بیزینس لاین های جدی شرکتی که داشتن. در این قسمت یه مقداری راجع به عادت ها و روتین های خانم توکل صحبت کردیم، در مورد فعالیت های صنفیشون شنیدیم، یه مقداری خانم توکل شکست هایی که خوردند و مشکلاتی که در کار داشتن رو روایت کردن برای ما، شکست بزرگی که خوردن یا مشکل مالی بزرگی که باش روبرو شدن که نهایتا باعث شد یک ملک خیلی با ارزشی رو بفروشن برای جبران این کار، و البته یک مؤسسه‌ای که راه اندازی کردن و علی رغم اینکه این مؤسسه موفق بود به یک علت شخصی خیلی جالب نهایتا بعد از یک سال مؤسسه رو تعطیل کردن، و البته خانم توکل صحبت‌های خیلی خوبی هم کردن برای دخترای جوونی که مثلا تو سن 23 4 سالگی هن و تازه در شروع زندگی حرفه‌ای خودشون هستند و ممکنه که با مشکلاتی مثل فرهنگ و سنت و عرف و چیزهای شبیه این روبرو باشن. توصیه‌های خیلی جالبی کردن که برای همه حتی آقایون و البته به طور خاص خانوم ها خیلی خیلی جدی توصیه میکنم که این بخش از صحبت ها رو بشنون. ممنون که با ما هستید و بخش دوم از مصاحبه با سرکار خانم دکتر نسیم توکل رو گوش میکنید. حامی این قسمت از پادکست ده صبح دیجی پیه. دیجی پی یه سوپر اپلیکیشن مالیه که میتونید همه فعالیت‌های مالی روزمره‌تون مثل کارت به کارت، پرداخت قبض، خرید شارژ موبایل و خیلی کارهای دیگر رو از طریقش انجام بدید. مهمترین ویژگی این اپ سرعت و کاربری آسون اونه. خرید اقساطی از دیجی کالا با چندین طرح متنوع و بدون نیاز به ضامن و همینطور درگاه پرداخت هوشمند خدمات دیگه دیجی پی هستن. به بخش دوم از مصاحبه با سرکار خانم نسیم توکل، رئیس هیئت مدیره شرکت ارشگستر خوش اومدید. بهتون پیشنهاد میکنم که اگر که قسمت قبلی رو نشنیدید، از همون جایی که این قسمت رو دارید میشنوید حتما قسمت قبل رو بشنوید و از خلاصه داستان زندگی خانم توکل سر در بیارید که چطور از زمین شناسی شروع کردن و الان رسیدن به ساخت بردهای چاپی. باعث افتخار منه که با خانم توکل صحبت میکنم در دفترشون. خانم توکل، مجدداً ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم. ممنون از شما که این فرصت به من دادید. در خدمت
لطف دارید. خب حالا اگر که اجازه بدین قبل از اینکه دوباره برگردیم به روال کاری شما و زندگی حرفه‌ایتون، یه مقداری من از خودتون بیشتر بپرسم که فکر میکنم برای مخاطبینمون و مخصوصا احتمالاً خانم‌های جوانی که ممکنه که بشنوند این مصاحبه رو جذاب باشه. یه روز خانم نسیم توکل چه شکلی میگذره؟ کی بلند میشین؟ چی کار میکنین؟ روزتون به طور کلی چه شکلی میگذره؟
درسته، من سرخیز نیستم چون از اینام که 4 صبح میخوابه. یعنی من ساعت تقریبا 8:30 از خواب بیدار میشم.
شما که درگیر کلاب هاوس نیستین؟
چرا، هستم، ولی اینقدر قر میزنن بچه هم به منم. دیشب هم اجه بودم اومد قطع کرد پسرم، تو من یه خیلی مورد خوبی بود. یکی دو موردم مجبور شدم، یا شبا که لایف داریم هم دقیقا من ناراحتی و عصب خوردی داریم که چرا تو خونه ادامه میدی بحث کاری تو، نه قضیه هستش.
8:30 بیدار میشم.
بله 8:30 بیدار میشم و بچه که 9 مدرسه شون شروع میشه بچه ها پا میشن و
سه تو فرزان هر سه مدرسه
یعنی. اون کوچیک 5 سالشه دخترم.
خدا حفظشون.
ممنونم. بعد شرکت میایم. شرکت هم که اصلا نمیتونم بگم شهر وظیفه من چی هست، یعنی یه تقریبا به زور میای بیرون دیگه. هر ساعتی بشه من تعهد امضا و اثر انگشت 1400 پای سفره به بچه هم دادم که امسال 7 خونه باشم.
آها عجب.
خب دیگه مثل قبل نیستش، یعنی قشنگ هرچی بزرگ میشن میگم که دیگه یکی از چالش های جدید من این شده که دیگه نمیتونم قشنگ ساعت 5 شروع کنم بمبارون تماس که میگم مثلا الان یه نفر میاد دست خودم نیست، یا جلسه طول میکشه، یا یه نفر میگم که قشنگ بهش بگو بچه هم خونه منتظرن، یعنی میگه اینو باید بگی. و از همه مهمتر اینم که نیستین 2 سال سیستمشون مجازی شده. فکر کنید وسط کلاس به من زنگ میزنه میگه مامان حوصله‌ام سر رفته، بعد میگم مامان تو مثلا مدرسه ای الان حوصله سر رفتن من چیکار باید بکنم؟ ولی الان مقداری بعد سال باز دوباره یه هفته است دارم تخطی میکنم. دیشب 8 بودم و اینا. بعد عرضم به خدمت شما که ولی خب همیشه به خاطر اینکه کار هست. و یه چیزی هم بگم، یه لوپی هم هست، همه تجربه کردن. امثال ماها اینجوریه، میگن که خب ما بریم لیدری کنیم تو کسب و کارمون، مدیریت سیستم و سازمان دستمون باشه، مدیر میانی خوب بذاریم، چارت رو درست بچینیم، اولا فرند اصلی دستمون باشه، کارها رو سطح پایین چارت انجام بدن، مدیراشون حواسشون به اونا باشه، اینجوری شما کمتر درگیر سازمانی. خب یه مدت اینجوری میری، خب وقت رهاتر و بازتری پیدا میکنی، چون گزارش میخونی دیگه، تحلیل میخونی، شما تصمیم میگیری، تصمیم سازی میکنی، میان بهت گزارش میدن، این شکلی سازمان میشه. بعد یه مدتی میری کار از دست در رفت، خطای انسانی زیاد شد، یه قسمت فرآیند نمیچرخه، بعد شما برمیگردی دوباره میگی که جزترین کارهای سازمان دام خودت دخیل شی. بعد خودت دخیل میشی میگه ای داد و بیداد من ساعت 10 شبم نمیتونم برم خونه، بعد ریسترین کارام که با من این هم که نیرو پرسنل داریم، بعد دوباره برمیگردی به سری اول. یعنی این چیزی هست که توان کارآفرینا همیشه تجربهشو دارن که مورد خیلی سختی هم هست. یکم تیم سازی، مدیریت منابع انسانی از چالش‌های خودش رو داره. بله همیشه این بحرانه رو داری، وگرنه اگه برسی به اینکه واقعا مدیر سیستم باشه خیلی میتونی میشی مثل آمریکایی که میگه 4 بعد از ظهر میرم مثلا زمین گلفش رو نمیدونم با تفریحشم میرسه شنبه یک شنبهش میرسه.
روزتون خیلی میگذره به جلسه و اینا؟ درسته؟
خیلی به جلسه زیاد میگذره. من تقریبا متوسط روزی 2 تا جلسه تو روز عمدتا ست میکنم. و عمدتا تو تحول سازمانی شرکت نقش مثمر ثمر مثبتی دارم، چه تو بخش مالی امور اداری. البته یه سری از بخش‌های خودمون پارسال معاونت به نام طرح و برنامه ایجاد کردیم که کارش مدیریت کیفیتش کلی از وظایف کارهای من الان بخش معاونت داره انجام میده. کوچولو راحت شدم از این قسمت، بخش فرآیندها و مدیریت فرآیندها و اینکه بچه‌ها دارن چی عملاً تو سیستم چجوری کار انجام میدن، عملاً دیگه این واحد بهش سپردیم داره انجام میده. بعد تصمیمات کلانی که تو حوزه مالی گرفته میشه تو شرکت عمدتاً. بعد اصلا نمیتونم شرح وظایفم بگم، یه جایی احساس میکنی مثل آچار فرانسه هستی، اصلا کاری هم که هر کسی تو حوزه خودش داره انجام میده آخرش میگن یه چالشی بر میخورن که میان اتاقت میگن این اینجوری شد، اونو اتفاق افتاد. یعنی غیر از کار اصلیت همیشه درگیر کار فرعی هم هستی.
تو ذهنتون به کدوم یکی از این دوتا تصویر نزدیکین؟ یه تعمیرکاری که مثلا آچار دستشه و پیچای شل سازمان رو سفت میکنه، یا مثلا یه آتش نشانی که یه کپسولی دستشه هی میخواد بره آتیش خاموش بکنه؟
من اولیه بیشتر، یعنی اتفاق زیاد میفته. یعنی یه وقتای داستانای پیش میگم که خودت اسمت رئیس هیئت مدیره است، یه مسئولیت خاصی داشتی، باور کنی سر پروژه‌ای بوده، انباردار داری، لوجستیک داری، نمیدونم یه عالم پرسنلی، ولی اومده میگن که چنین چیزی نیست. میگم بابا توی سیستم وجود داره، رفتی خودت تو انبار پیدا کردی، بعد یه امینی 400 روز این درسته. شکلی گذشته. یعنی اتفاقای عجیب غریبی که همه میگن شما میگن اون بالا نیستیم، میگن نمیدونم ما این سیستم هم میچینیم داستان، یعنی مجبوری که تو خیلی از چالش های سازمان رو حل کردنش، مخصوصا که اگر سیستم ببینه که شما دوستم داری حل بکنی، یه نفر هست
همراهی
بکنه حل بکنه. ولی خب ما عمدتا هم جلسات هفتگی داریم با بچه‌هایی که بهشون وظایف رو سپردیم که اونا بیان گزارشات رو ارائه بدن، و مدام هم چالش هایی تو قسمت های مختلفی دارن که همه رو باید بدونی، و یه چایی هست که خودت باید بری سمتش، مثلا اصل کار بازرگانی اون به قول معروف رو بخش مهندسی خرید، چالش هایی که برمیخورن، سورسینگ هاست، بخش تولید. خیلی از مواردی پیش میاد تو روز که نیازمند این هست که حل کنی و موضوع ببری، اما من فوکوسم رو کدام رو توسعه بازار گذاشتم. بیشتر وقتم رو سعی میکنم رو این قضیه بره، چون به هر فروش باید باشه که همه اینا کنارش بچرخه، و همه این داستانا برای اینه که شما توسعه بازار داشته باشی.
برای مدیریت کار روزانه‌تون و جلساتتون و اینا از ابزار خاصی استفاده میکنین یا فقط از همکارای شرکت کمک میگیرین؟
ببینین ما توی چند سال گذشته ابزار زیاد داشتیم تو شرکت. بزرگترین ابزاری که ازش داریم استفاده میکنیم یه نرم افزاری هست که رو قالب مایکروسافت چند سال پیش خودمون شروع کردیم نوشتن، الان توسعه دادیم و عملا الان یه ERPه
تو شیرپوینت.
بله، این اصلا بدون این نرم افزار ERP ما دیگه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. تمام سیستممون، فرآیندهامون، اجرامون همش به این وصله. هر چی کار میخوایم بکنیم، جلسات کامل دیگه روی نرم افزار رست کردن و
مایکروسافت تیمز که
مثلا نه تو اینو داریم پیش میبریم و خیلی راحت
ابزار خودتون رو دیولپ کردین،
همه چی رو بردیم روش دیگه.
چقدر جالب.
از کنترل پروژمون روشه، نمیدونم بحث خریدمون روشه، بازرگانیمون روشه، ترکینگا روشه، اتوماسیون اداریمون روشه، فقط مالیمون نرم افزارش جداست. این دیگه کامل رو همین پیاده شده. برنامه‌ریزی جلساتمون هست، CRMمون هست، کمپینای روابطمون همش روی این برنامه است.
خانم توکل خدا رو شکر، خب شرکت اشکگستر الان خوبه و خوب رشد کرده و با یه مسیر خوبی واقعا به جایی که الان هست رسیده. گروه صنعتی اشکگستر را تو بگیم نه شرکت، ولی خب این مسیر مسلما همیشه خطی نبوده و علاوه بر همه این فرازهای فرودایی هم داشته. جایی هم بوده که واقعا ترسیده باشین از اینکه شرکت شکست بخوره، یا مثلا به هر حال به مشکلاتی که داشتید و بتونید بهمون بگید چه شکلی تونستین بهش غلبه بکنین، مخصوصا اون چیزایی که بزرگتر بوده؟
درسته. ببینید ما مدل کاریمون خب به بیزینس ها و به خود دولت بی تو جی و بی تو بی هستیم. تقریبا وقتی شما بی تو جی میشید، شرکت های مثل ما همیشه بحران نقدینگی دارن، مثل بخش خودروساز های تو یه دست عظیمی از مشتری های ما اون بخشن. بحران نقدینگی همیشه بزرگترین چالش شماست. شما کار میگیری، کار داری انجام میدی، قراردادای بزرگ دستته، ولی نقدینگی تو سیستمت نمیچرخه. این همیشه بزرگترین
طول میکشه بدن.
بله طول میکشه. ما از اینی که هستیم خیلی جلوتر، خیلی زودتر و همین الان خیلی میتونستیم جلوتر باشیم. خیلی ما یک پاشنه آشیل جلومون هست، اینه که توی مدل شرکت های ما شرکت های رانتی و خصولتی زیادن. رقبای ما اینان، رقبای ما افرادی از بخش دولتن که کنده شدن اومدن بیرون و دارن برای خودشون تأمین میکنن یا تولید میکنن. ما مقابل اینها نتونستیم رقابت بکنیم، اینا همیشه سنگ اندازی میکنن. بعد از اون موضوع رانت واقعا موضوع خیلی جدی شده تو این چند سال گذشته و سلامت و شفاف کار کردن تو کشور خیلی سخت شده به هر مدلی ها، یعنی مدلاش هم عوض شده ها، شیوه های مختلفی هست که اینو خیلی به قول معروف سالم میکنه، آخر سال یه خروجی سالمی به شما میده. ولی ما خیلی وقت میان تو شرکتمون فراینده و نظام مندیمونو میبینن، خیلی از دوستان ما از سر دلسوزی گاهن میان میگن که وای این سیستمی که شما چیدین و این نظام مندیتون و سیستم محوریتون بیاین تو کار، متوجه میشین ما چقدر عملا یه بوروکراسی خاص خودمونم داریم تو کار، این به درد کار کردن تو کانادا و آلمان و ژاپن و اینا میخوره. این درست. اینجا یه کم بازاری مسلک، مدل کار فهم کن، برای همین یه جاهایی نمیتونید توسعه پیدا کنید. ادبیات کار فرق میکنه، اصل کار ما برامون اجرا و عملا اینکه کار خروجی خوبی داشته باشه خیلی برامون مهمه. حالا میگیم رضایتمندی مشتری، دنبال این قضیه هستیم، دنبال ارزش آفرینی هستیم، مدام این روندهای کلیدی رو بررسی میکنیم، مدام ارزشایی که داریم ارائه میده رو بررسی میکنیم. خب مخصوصا تو جامعه سنتی که هنوز درگیر عصر دیجیتال نشده این مفاهیم غریبه، بعد ما دنبال این داستانها هستیم که خیلی گاهن هم به ما میگن این نمیذاره اون رشد و توسعه رو فعلا تو بازار فعلی داشته باشین که هنوز دیدشون دید سنتیه. این یکی از چالش های ماست. پس نقدینگی شد که به هر حال مدل بیزینسی که ما داریم
خیلی به مشکل نقدینگی بخورین.
بله زیاد شده. ما یک قراردادی رو با صورت واسطه با یه خودروساز داشتیم، سال 90-91 بود. ما یه ریسک بسیار بزرگ کردیم، شرایط پرداختی قرارداد به ما نشون میداد ریسک نداریم، ولی اجرای قرارداد به ما نشون میداد ریسک داریم. اون زمان ما واحد حقوقی متاسفانه نداشتیم، خودمون که قرارداد رو خوندیم به این نتیجه رسیدیم که شرایط پرداختی باعث میشه ما 5 برابر بیش از سرمایه‌مون سفارش بگیریم.
عجب.
سفارش گرفتیم، خودمون یه بخش اولی سرمایه رفتیم تحصیلات گرفتیم، با یه قسمت این تولید بود، ماده اولیش هم کردیتی رفتیم جلو. حالا بماند که مثلا اون زمان دلار یا 1000 تومان بود شد 3 تومان، یعنی یه داستان. تو اینکه اون شرکت واسطه که با خودروساز طرف بود کم 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 که ما کار تولید و تحویل دادیم یه سری تحریم داشت، مجبور بود اون کار انجام بده، تحریماش برداشته شد، بهش خارجی و کالا دادن، دیگه نخواست، پول اینها رو هم نداد. ما 2 سال خورده از پول خبری نشد. بعد پروژه به اون بزرگی 10 میلیون 20 میلیون به ما پس دادن ماه به ماه 2 ماه، و این باعث شد ما برای اینکه تسهیلات اون ضرر زیانمون رو بگیریم یه ساختمون 3 طبقه 300 متری ما عملا چی داشتیم، تقاطع متحری سهروردی، اون رو فروختیم که بتونیم اون ضرر زیان رو جبران کنیم، که الان اون عدد اون ساختمون خودش یه سرمایه بسیار عجیب غریبی درسته. شده. این واقعا یه شکست خوب بود که ما عملا واسطه تو بازار خودروسازی که بودیم یه اتفاق برامون افتاد. یعنی شما باید خیلی قدرت مالی و بالایی داشته باشی، یا اینکه انقدر لابی‌گری و شبکه سازی داشته باشی که دچار این مشکل نشی.
جایی ناچار به تعدیلم شدین یا حداکثر زیان مالی که دیدین همین فروش ساختمونه و اینا بود؟
این که بزرگترین زیان مالی بود که داشتیم و دیگه هم از این مدل کارا نمی‌کنیم. بعد اومدیم یه واحد حقوقی درست کردیم، قراردادا رو می‌خونیم، چون متوجه شدیم که با ندونستن یه سری نکات قانونی بخش دولتی خیلی جا داره واسه بخل داستان‌ها داره. مورد بعدی اینه که یک سالی که دلار یه جهش گسترده‌ای داشت قبل از انتخابات که آقای روحانی بیان، ما یه تعدیل نیروی داشتیم، یک مشاوری اون زمان داشتیم که به ما پیشنهاد کرد، ما خیلی تخصصگرا هستیم، یعنی یه نفر اگر کارش حتی 70% ساعت کاریش هم بگیره 30% بیکار باشه، میگیم اون نفر با تخصص کار خودش انجام بده. خود همین نیرو زیاد داریم.
چند نفرین الان؟
ما توی این طبقه 40 نفر هستیم، توی این بخش فروشمون و بازرگانیمون تو اینجا هستن. بعد به ما گفته بودن که جمعاً 200 نفر میشن کل گروه افرادی که دارن کار میکنن. اون زمان ما تعدیلی داشتیم، یک سوم نیرومون رو، بابت این که یک نفر دو تا سه تا کار انجام بده، پست انجام بده، که تجربه خوبی هم روش نداشتیم و دوباره برگشتیم رو تخصص گرایی که هر کسی کار خاص خودش رو انجام بده. اون زمان یه تعدیل این مدلی استراتژیک داشتیم، به معنی اینکه
ناشی از مسئله اقتصادی نبود.
ناشی از این بود که توی تغییر تو چارت بدیم، گفتن نیرو زیادی دارین.
درسته.
مثلا خیلی پاره وقتن اینا رو مش کنین، ولی ما دنبال این بودیم که حتما افراد تخصص کار خودشونو بکنن. نهایتا برگشتیم به سیستم.
کرونا صدمه زده بهتون یا نه؟
کرونا صدمه نزده، به خاطر افزایش و تولید و بومی سازی تجهیزات پزشکی در کشور ما یه رشد 20 درصدی فروش هم پارسال بین اردیبهشت تا تیر به خاطر افزایش سفارشات شرکت‌های تجهیزات پزشکی رو مهندسی معکوس تجهیزاتشون و رو تولیدشون داشتیم.
قبل از اینکه برگردیم باز مجدد به داستان عرش‌گستر، یه سوالی برای من پیش اومده. شما احتمالا مسئله حفاظت از داده و اطلاعات و خلاصه اسرار تجاری براتون خیلی مهمه یا نه اینجا اینقدر موضوعیت نداره؟
ببینید، اطلاعات مشتریان دست ماست از سال 79 به اینور تو بایگانی ماست. یه سرور اختصاصی مخصوص بایگانی داریم که یه دپارتمان جدایی هم داریم، یه شرکت جداست، یعنی باش رفتیم قرارداد بستیم نزدیک 5 ساله، چون اول مستقر تو شرکت ما بودن، دیدیم هستی ندارن استخدامی باشن، یه شرکت فوق‌العاده متبهره که کارش اصلا حفاظت از داده است. این شرکت مسئولیت حفظ امنیت اطلاعات شرکته، اطلاعات ما نیست، اطلاعات مشتریه. فایلی که میفرسته برای تولید، فایلی که ممکنه 2-3 سال هزینه تحقیق و توسعه روش داده باشه، داره اون رو به عهده ما میذارم. من هرچی هم قرار داد NDA ببندم، هرچی هم که شما برای منابع انسانی من سر و کار دارن با این اطلاعات.
درست.
ولی ما هر راهی رو که خروج این اطلاعات باشه یا حفظ امنیت اطلاعات مشتریان باشه حفظ کردیم تو شرکت.
چطور مثلا کردیم؟
ببینید، یکی اون سرور اختصاصیه که سفت و سخت داره رعایت میشه. بعد مدل شبکه داخلی که شرکت ما داره، دسترسی به اینترنت ها، دسترسی به هر نوع اطلاعاتی که بخواد خارج بشه، محدودیت هایی که اینجوری گذاشتیم، سیستم هایی که محدودیت رو اینترنت دارن، اینا خیلی محدودن.
محدودیت رو اینترنت
بله
دارن.
بله، محدودیت رو اینترنت، محدودیت رو خروجی، بله بله بسته است. محدودیت رو خروجی اطلاعات دارن. یه سیستم های خاصی هستن که الان پیام رسانا روشون نصبن، اونا که نصبن و وصل نیستن به سرورایی که اطلاعات روشه. یعنی این داستان ها اومده کامل.
پس حتما درست بود که مسئله جدی
مهمیه. بله.
خب از مثلا حدود سال 90 تا الان چه اتفاقاتی دیگه ای برای شما عرش‌گستر افتاد؟
ما کامل برنامه توسعه رو پیش داشتیم، یعنی از تک محصولی و تک خدمات بازرگانی تبدیل شدیم به یه گروهی که اسمش هم گذاشتیم گروه صنعتی. دقیقاً شده مأموریتش مدیر تحصیلگری و مدیریت زنجیره تامین در صنعت الکترونیک. این بزرگترین کاری بوده که ما رفته رفته انجام دادیم و از همه مهمتر اینه که مأموریتمون هم بستیم که فقط تو صنعت الکترونیک کار بکنیم، چون قبلا کارهایی هم انجام میدادیم تو صنایع دیگه، همین که دوربین مدار بسته داشتیم حفاظت الکترونیک بود، همین که حتی یه جایی تو صنایع پتروشیمی هم وارد شده بودیم، یه سری کار دیگه هم انجام دادیم. کامل مأموریتمون بستیم که فقط متمرکز بشیم رو صنعت الکترونیک و توسعه بدیم کار رو زیر بخش‌های مختلفش. این مهمترین کاری بود که خیلی هم کاره به قول معروف طاقت فرسایی بود اجراش، زمان برم بود. بله.
از مشاور و اینا استفاده کردیم؟
زیاد ما مشاور داریم، مثلا گروه مشاوران داریم.
جاله.
برای مثلا فرض کنید هم برنامه جامع مارکتینگمون، هر کدوم از این 7P ها هر پیش یه مشاور خاص خودشو داره، مثلا اینجوری ما یه مشاور بازاریابی داشته باشیم، برای استراتژی مشاور جدا، مذاکره مشاور جدا، پروموشن مشاور جدا، دیجیتال مارکتینگ مشاور جدا، مدیریت کیفیت مشاور جدا، مدیریت مالی مشاور جدا، سیستم های مدیر خیلی گوش میکنیم، خیلی گوش میکنیم. اشتباهم زیاد داشتیم ما، برای همین فیلترینگ مشاورینمون هم خیلی سخت شدن، چون مشاور نمایی که کارم اجرایی نکرده و فقط تئوریک ممکنه یه حرفی بزنه شما اجرا کنید به چالش بخورین، هم زیاد تجربه کردیم، برای همین فیلتر هم خیلی سرسختی هم رو انتخاب می‌کنم، ولی مشاور خیلی زیاد داریم.
خیلی تصمیم استراتژیک و سختی بوده که شما گفتین من فقط توی همین یه حوزه باقی میمونم. یعنی مثلا اگر که شاید کس دیگه ای بود، ممکن بود بگه که خب من که توانایی توسعه دارم، حالا مثلا میرم در یک حوزه دیگه، در یک دومین دیگه میام کار میکنم. تحلیلتون چی بود که این کارو کردین؟
ببینید تجربه دوان دیگه، تو اون سال ما 15 سال تجربه تو این صنعت داشتیم. درست. خیلی هزینه واسه برندینگ کرده بودیم، بعد ما خود بازار از ما میخواست که بقیه بخش ها رو توسعه بدیم، یعنی حضور موفقی داشتیم. پتانسیل هایی که ما تو این صنعت دیدیم و تحقیقات بازاری که تو صنایع مختلف کردیم، دیدیم ما تو این صنعت حرف برو گفتن داریم. تعداد شرکت های ما مثل خیلی محدودن، با همه این احوال اوناشون که خصولتی و دولتی مدل نیستن، تعدادشون خیلی محدوده، به خاطر اینکه کار ما خیلی تخصصیه. ما نیش مارکتی رو گرفتیم که عملا داریم رو کالای های تک هم کار میکنیم و خیلی کار تخصصیه، برای همین خیلی هدک فنی زیاد داره، خیلی چالش داره تولید محصول یه نفر دیگه. کامل اون مسئولیت تحقیق و توسعه که کار به بار میشینه یا نه رو شما داری قبول میکنی.
درسته.
یعنی خیلی وقتا چالش های فنی داری که ممکن پروژه به زرزیان هم برسه، زمان بندیش حتی دوچار چالش بشه، ولی همه این مسئولیت رو شما قبول کردی. تعدادمون خیلی کمه، ما احساس کردیم که این پتانسیل و ظرفیت و این بازار برای توسعه بیشتر داره. سرمایه ای هم که داریم عمدتا توی همین بازار بذاریم، عمدتا بازگشت بهتر و سریع تری رو برام خواهید داشت.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح حرکت اوله. حرکت اول بازوی سرمایه گذاری خطرپذیر گروه همراه اوله. این هلدینگ سرمایه گذاری در سال 99 بیشتر از 200 میلیارد تومان در مرحله میانی و بالاتر سرمایه گذاری خطرپذیر انجام داده. حرکت اول با نگاه حمایتی که به سبد سرمایه گذاریش داره، معمولاً سرمایه گذاری مجدد روی شرکت‌های موفقش رو هم انجام میده. برای اطلاع از استارتاپ‌هایی که توسط حرکت اول سرمایه گذاری شدن و آشنایی با محورهای سرمایه گذاریش، به سایتشون مراجعه کنید. حرکتاول.com. خانم توکل، شما خیلی کار صنفی هم میکنید، توی انجمن زنان کارآفرین هستین. فکر میکنم که کاندیدای نظام صنفی رایانه‌ای تهران بودید. یه مقدارم از اهمیت کار صنفی میگین، اصلا چی شده که با وجود این همه سرشلوغی و این همه خلاصه آچار به دستی در داخل شرکت و مباحثی که اومدین گفتین، بله، میل دارید به اینکه همچین کارایی هم بکنید؟
درسته. من فعالیت مدنی خودم فکر میکنم دیگه 4 سال شده که شروع کردم. قبل از اون اصلا فرصت این که تکون بخورم از جامو نداشتم. به قول شما جانشین پروریایی که ایجاد شد و فرصتهایی که بین کار ایجاد شد، باعث شد که من برم وارد فضای صنفی بشم. من کار گروهی رو خیلی دوست داشتم، دوست داشتم که توی جمع هم بتونی ارزش آفرینی انجام بدی به نفع صنفت، به نفع صنعتت، و توانش هم میدونستم دارم که برم و یه کاری رو اجرا بکنم، چون خیلی حرف میزنن، من خودم آدم اجرایی میدونستم، چون اکثرا نهادهای مدنی واقعا آدم اجرایی توشون کمه. چون آدم اجرایی بودم، استقبال در نهادهای مدنی از من زیاد شد، چون میرفتم و اجرا میکردم. هر پیشنهادی میدادم میرفتم انجام میدادم، تا انتها پیش میبردم. چون اونجا شما داری عملا یه کار خیرخواهانه انجام میدی، یا به قول معروف تو تشکل‌ها هم داری وقت خودتو میذاری، استخدامی که نیستن هیئت مدیره یا افرادی که تو کمیسیون ها هستن، وظیفه ای ندارن که حتما اجرا بکنن، دارن کامل مدنی کار میکنن. برای همین تعداد کسایی که با همه سرشلوغیشون برن یک کاری رو بکنن، فقط حرف نزنن و برن، خیلی تعداد کمتره. برای همین تو نهادهای مدنی از من استقبال شد. من عضویت خودم از انجمن زنان کارآفرین، انجمن ملی زنان شروع کردم، بعد کانون زنان، اتحادیه سراسری شرکت فنی مهندسی، الان سندیکای مخابرات، نمیدونم سندیکای برق، اتحادیه صادرکنندگان آی سی تی، نظام صنفی، انجمن اتوماسیون اداری، انجمن آسانسور، چون اینا همه صنایع الکترونیک به حساب میشه میان، انجمن تجهیزات پزشکی. توی اتحادیه سراسری شرکت فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های ایمنی هم من هیئت مدیره بودم، به دلیل یه سری مسائلم استعفا دادم اونجا. ما عضو مهمان کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی ایران هم هستیم که آقای طلایی لطف کردن که دو دوره ما کمیته زنان فاوا رو هم تشکیل دادیم که قبل کرونا جلساتی هم به صورت هماندیشی و نشست تشکیل میشد که حالا بعد کرونا اومدیم تو فضای مجازی، ولی خب رفته به رفته مقداری تا بیاد دوباره نشست و حضوری بشه مقدار کم رنگ شد اون جلساتمون نه تو این حوزه. بعدها کم کم یاد گرفتم که حضور تو عملا فضای مدنی هم به نفع صنفه، از این بابت که ما کمک میکنیم که کل مشکلاتمون برطرف بشه و یه مطالبه گری درستی رو داشته باشیم از طریق تشکلها به نهادهای بالادستی و واقعا کمک کننده است و خودمونم باید بجنبیم و کار بکنیم، یه بستریه که بتونیم چجور مطالباتمون رو ببریم. دومین کمک به ما در هماندیشی و کسب تجربه مدیران موفق فوق العاده زیاد کمک کرد. خیلی زیاد. مثلا من یه اتاقی رو میرم، خیلی دوست داشتم این که اتاق رو میرفتم، اتاق مشترک ایران انگلیس بود، کمیسیون تجارتش. وقتی که اونجا میرفتم اکثرا بازرگانای قدیمی، مدیران قدیمی بالای 60 سال، حتی جوانتر بعد من شد 30 سال از من بزرگتر بود، چون دیگه ارتباطات برمیگرده به زمان قبل انقلاب، قدیمی ها موندن درسته. تو اون اتاق مشترک. بعد قشنگ بیشتر کاری که تو کمیسیون انجام میشد اخبار روز بود و اخبار روز اقتصادی رو بیان کردن، میومدن مشکلات راهکار میگفتن، چه درسی از این، چه کلاسی از این بهتر، چه منتوری از این متخصص‌تر تو همون حوزه که بیاد بد یاد بده. این خیلی کمک کننده بود، واقعا من یادگیرندم تو این تشکل‌ها.
این موضوعی که میگین خب خیلی به نظرم خیلی خوبه واقعا کار صنفی کردن. بله. من تعداد زیادی از بزرگان صنایع رو میشناسم که کار صنفی کردن رو دارن میکنن. اتفاقا توی مصاحبه‌ای که با آقای دکتر سلاح ورزی داشتیم هم این توی ذهن من پیش اومد و فکر میکنم فرصت نشد اونجا ازشون بپرسم، ولی از شما میپرسم. یه علت این که شما با این مزایا رو به دست آورید از طریق کار صنفی کردن، احتمالا این بوده که چرخ بیزینستون داشته میچرخیده. اگر که این کسب و کار سر حال نبود، سراغ کار صنفی باز میرفتید یا نمیرفتید؟
من بعدها یاد گرفتم، چون میگم من کلا دانش آموز خیلی خوبی هم، همه جا شاید خیلی افراد اینجوری نباشن، من دانش آموز خوبی بودم، فهمیدم که اتفاقا حضور در جامعه صنفی تشکلی به شبکه سازی ارتباطات نهایتا توسعه بازارت هم میانجامد.
یعنی حتی اگر که من مثلا مشکل داشته باشم تو کسب و کارم، باز بهتره که برم در
بله،
جامعه صنفی.
بله اصلا همون اصلا شاید شما تو اون کمیسیونی که میرید دو نفر اصلا مشتریان خود تو باشن، اصلا دو نفر دیگه شب دارید عملا نشستی با افراد. چون همیشه هم که ما نباید بشینیم، یکی از این دبیران انجمن خیلی حرف خوبی میزنه، کار خیلی خوبی هم میکنه، میگه آقا ما دیگه ویل کنیم این دنبال بیمه و مالیات دویدنو، هی نامه بنویسیم مطالبه کنیم، خبری نیست. آقا همه قد که بشینیم اعضای انجمن همو بشناسن، خود خریدار و فروشنده رو تو همین انجمن به هم پیوند بدیم، با هم شریک کنیم، سرمایه گذاری مشترک با هم بکنن، یه جایی با هم جوین شن، یه جایی با هم سرمایه گذاری بکنن، قرارداد با هم ببندن، خیلی کار کردیم. اصلا از اون روز که اومدن توی اون حوزه به ما هم کمک کردن، اصلا ما رفتیم با انجمن قرارداد بستیم به اعضاشون تخفیف بدیم.
درسته.
تا این خودش خیلی کمک کنن. خیلی محافظه‌کارن این کارو نمی‌کنن، و چون مثلا دبیر و هیئت مدیره میگن اگه این کارو بکنیم به ما فردا انگ میزنن که شما چه ارتباطی مالی با این شرکت دارین که رفتین قرارداد بستین،
یه دکونی برای خودتون باز
کردین. دقیقاً اتفاق میفته. ولی اینا میگن آقا محافظه‌کار نباشیم، فرصتو به همه بدیم مگر کس خوش استفاده نکنه، و این یه چیز شفافیه، قراردادی از پنهانی هم نیست. بقیه هم بیان ارائه بکنن خدماتشون رو و عملا بیان بگن. این اتفاقا خیلی کار خوبی هست که دیگه داره کم کم تو تشکل‌ها ایجاد میشه، که این بنابراین داره کمک به بیزینس ها میکنه.
بسیار این نگاه جالبی بود. من با توجه به اینکه شما خب در حوزه توانمندسازی زنان هم خیلی دارین کار میکنین، یه سوال مرتبط با این بپرسم. خب خانم توکل یه دختر جوان مثلا 24-5 ساله‌ای بود که ازدواج کرد و این ازدواج همونطور که تو قسمت قبلی گفتیم اثر خیلی مثبتی داشت روی زندگی حرفه‌ایش. الان فرض بگیرید که مثلا یه دختر جوون مثلا 24-25 ساله باز دوباره مثلا توی شهر کوچیک شبیه میمی شما یا مثلا به هر حال شهری که مثلا همین 10-20 هزار نفر بیشتر نیست، ممکنه امکانات زیادی نداشته باشه، با شنیدن این مصاحبه ممکنه که این به ذهنش بیاد که مهمترین یا مثلا یک جدی کار راه جدی که من دارم برای اینکه رشد بکنم اینه که مهاجرت بکنم به شهرهای بزرگتر، مثلا برم اصفهان، تهران، مشهد، تبریز اینا. واقعا همینطوره؟ اصلا به دور از شعار زدگی واقعا میخوام نظر شما رو بپرسم، یا مثلا واقعا میشه همونجا هم کار کرد؟ شما توصیه‌تون به یه خانم جوان مثلا با شرایط سنی و موقعیت شما توی اواسط دهه 80 چیه با علم به اینکه ما الان در سال 1400؟
ببینید، برای بعضی از مشاغل واقعا وجود در شهر به نظر من لازم. من شغل ما اگر سر سوزن امکان داشت من برم شهرستان میرفتم، میرفتم دو تا شهر انتخاب کردم برای خودم، اصفهان یا رشت میرفتم. اگر سر سوزن احساس میکردم که باعث افت سفارشات و شبکه سازی و ارتباط و مشکلات لوجستیک خیلی مهمه، نوع شغل ما درست. اصلا لوجستیک چه همچنین بحثای مهندسی خرید و تامین مواد اولیه ما رو ملزم میکرد که ما در تهران باشیم. من بگم ما مشتریان ما 95% در استان تهرانن، بنابراین ما رو ملزم کرده بود. من همیشه در این اندیشه بودم که اگر مدلی بشه که ما بریم شهرستان چه نیازی هست ما تهران بریم، ولی ما رو ملزم کرده. ولی واقعا بستگی به شغل داره، بستگی به کسب و کار و پیشه داره که انتخاب کردن. الان ما تو عصر دیجیتال هستیم، ابزارهای دیجیتال کم نیست. الان من دوستانی دارم در شهرستان که دارن محصولات خودشون رو سراسر کشوری میفروشن، عزیزانی رو میشناسم تو سیستان و بلوچستان دارن تو همه ابزار دیجیتال کالای خودشون رو به سوئیس میفروشن، بحث سوزاندوزی که دارن انجام میدن. بنابراین دیگه محل مهم نیست، اصلا ممکنه خریدار ندونه تو کجا هستی.
خب یه قسمتش اینه خانم توکل، یه قسمت دیگه‌ش اینه که وقتی که مثلا این دختر خانم توی یه شهرستان کوچکه باید با مثلا هزار جور عرف و سنت و فرهنگ نادرست مثلا به جنگ، شاید نیاز داشته باشه به اینکه مثلا واقعا بخواد دو سال بره درس بخونه، در حالی که ممکنه که حالا حتی اگر فشار از سمت خانواده نباشه ولی فشار اجتماعی باشه که باید زودتر ازدواج بکنه. با اینا رو چه شکلی میتونه غلبه بکنه بهش؟
ببینید، 3 سال پیش در روز جهانی دختران و ICT خانم دکتر آدفر اون زمان بخش مشاور امور بانوان وزیر ICT بودن، لطف کردن به من گفتن که بیا در بخش اجرایی به ما کمک کن. منم اون زمان مؤسسه رو داشتم و بچهای مؤسسه رو بردم اونجا که تو کار اجرا کلا تیم اجرایی بشن و کمک بکنن برای برگزاری اون. یه نظرسنجی رو برگزار کردیم، 500 خورده خانم تو حوزه ICT شرکت کرده بودن که شما به عنوان یک خانم بزرگترین مشکلتون در توسعه کارتون، توسعه فردیتون و ارتقاء کاریتون چیه؟ اولین رأی با اختلاف بسیار زیاد مقوله فرهنگی بود. یعنی گاهن هم میگفتن که مقوله فرهنگ، مخصوصا شما هر چقدر به سمت جامعه محلی پیش میری فشار سنت و عادات خیلی بیشتر هست از اینکه شما مثلا در یک شهر بزرگتر به سر ببری، چون تو اونجا دیگه فشار خانواده، فامیل، طایفه، بعد هرچی به سمت یه سری شهرستان ها که بری که اصلا خیلی سخت‌تر میشه و واقعا هم وجود داره. ما خیلی وقتا با این عزیزان که صحبت میکنیم میگیم نمیشود مقابله با فرهنگ کرد و اصلا کار درستی نیست،
نمیشه به جنگش رفت.
اصلا نباید رفت، نباید فرهنگ رو قضاوت کرد، نباید به جنگش رفت، بلکه با پذیرش فرهنگ موجود باید چیکار کرد. خیلی از این خانم ها تو همون جامعه گاهن با همون تعصبات راهی رو پیدا کردن که چیکار بکنن، قدر که اول پذیرفته بشن بعد راه های توسعهشون رو. خیلی از این خانم ها تو همون جامعه کوچیک نرفته با مثلا یه شغل توسعه آیتی شروع کنه که وحشت آور باشه برای جامعه محلی، با همین حوزه بسته‌بندی مواد غذایی شروع کرده توی روستا.
هزینه زیادی هم باید پرداخت بکنن براش، یعنی واقعا جای رشد و توسعهش برای کسی که توی شهر بزرگتره یا مثلا توی شهر چند فرهنگی همراه با امکانات مثل تهران مثلا قابل مقایسه نیست این هزینه ها.
بله قطعا.
خب اگر طرف بتونه مهاجرت بکنه چرا نکنه؟
ببینید، زنجیره تامین تو هر شغلی مهمه، حتی تو نرم افزار. بله. زنجیره تامین یه واژه خیلی کلیه، ما گاهن فکر میکنیم هم خرید و فروش و تامین مواد و فروشش میگن زنجیره تامین، خیلی معنای گسترده‌ای داره. بزرگترین چالشی که همین الان به عنوان امکانات کشور ما باش مواجه هست بحث زنجیره تامینه دیگه. حالا ما اگه بگیم عصر دیجیتال و ابزارها اومده بستر اطلاع رسانی و شبکه سازی و توسعه بازار و فروش رو براتون یه مقدار تسهیل کرده، ولی زنجیره تامینت همیشه دوچار چالشه دیگه. حالا شما یه خانم روستایی باشی که الان بسته‌بندی زعفرون هم انجام بدی، یه مشتری داری از فرض کنید مشهد،
درسته،
خود همین ارتباطات، انتقالات، خرید موادت، خرید بسته‌بندی، اصلا کل همین همشه گاه نیروی متخصص توی حوزه میخوای، اینا قطعا چالش هایی هست که من سمینار خیلی رفتم خانمای روستایی اومدن صحبت کردن، اینا از خودم نمیگم، حرف و تجربه این دوستان رو میگم، هزینه خیلی سنگین تری هم پرداخت میکنن. یکی از راهکارهایی که خیلی از خانم ها تو تشکل ها دارن انجام میدن تا یکم فشار فرهنگ رو برای این خانم ها کم کنن، دارن خانم های موفق و این ورانور رو میبرن صحبت بکنن تو این جوامع محلی.
داستان موفقیت درست
میکنن. ذهنیت اینا، اولین ذهنیتشون خیلی جالبه، ذهنیت اکثر آقایون و خانم ها اینه که اگر یک خانومی مستقل شود از لحاظ اقتصادی و اگر یک شغل غیر مرسومی رو داشته باشه، مثلا اینکه حوزه تو مهندسی کار کنه، لحاظ خیلی از جوامع شغل غیر مرسوم، مثلا کشاورزی صنایع دستی راحت تر میپذیرن، فکرشون بر اینه که این خانم دیگه یه همسر حرف گوش کن نیست. من دارم دقیقا واژه ها رو میگم که میگن آه، یک مادر نمیشه، این دیگه استقلال بشه، استقلال داشته باشه، دیگه اون تفاهمه از دست میره. اینها دارن خیلی از این خانمای موفقی که 20 سال 30 سال کارآفرینه، هم خانواده‌ای داره که رضایت دارن، هم خوشبختن، هم آرامش دارن، هم بچه‌هاش آرامش دارن، هم توسعه پیدا کردن رو میبرن و میگن که این به این مفهوم نیست و شما این عملاً یک فکر اشتباهی هست که دارین میکنین، خیلی تاثیرگذار بوده. خیلی ها تعریف میکردن وقتی این خانم ها رو میبرن، خیلی از دختران رو حتی اول میرفتن به خانوما میگفتن، میگفتن آقا شما 50% جمعیت کشور، اینا بس کارآفرینی هم که نیست که، اصلا بیاین کشور به شما نیاز داره برای توسعه اقتصادی پایدارش. میدیدن که آقا مثلا جلسات اول میرن مثلا 50 تا دختر جمع کردن، جلسه بعدی آقا 40 تای بعدیتون چیز دیگه پدرشون نذاش بیان، بعد فهمیدن اول باید برن با بعد دیدن پدرم که تحت تاثیر خودش نیست، پدر تحت تاثیر پدر بزرگه است، پدر بزرگه تحت تاثیر رئیس طایفه است یا رئیس قوم و خویشه، بعد میدن نه باید برن اون عملا اونی که تأثیر گذاره روی تصمیم جمعی و فرهنگی رو پیدا کنن، اونو راضی کنن، صحبت کردن اون یه جمعی رو تغییر میده. و عملا هم بگم تو توسعه کارآفرینی زنان یا توسعه اشتغال زنان، رسانه های رسمی ما و بسیاری از خبرگزاری ما کمک کننده نیستن نیستن. یعنی تشکل ها جامعه صنفی خیلی بیشتر دارن کمک میکنن این اتفاق بیفته، کمک کننده نیستن. گاهن فیلم های پخش میکنن، چند وقت پیش یک فیلمی رو توی یکی از این شبکه ها دیدم، خانم صرفا نقاش بود، زندگی اینا به جدایی کشیده شد. من بعد تنها مشکلش هم این بود که خواست بره یک نمایشگاهی در فرانسه، خب این آقا بهش گفت نره، ولی به هر حال راضی شد بره چون یکی از نقاط عطف زندگی این بود و عملا داشت میرفت یه جایزه ای رو بگیره و این منجر به طلاق شد و کاملا بعد این فیلم اون خانومه بود و داشت فیلم به این سمت میبرد که این بعد اون آقا رفت یه کسی که خانه‌دار بود با یه خانه‌دار ازدواج کرد و اون خانه‌دار یه خانم خیلی خوب بود، هیچ نکته منفی اخلاقی هم توی خانم اول غیر از اینکه استقلال مال داشته باشه. این فیلمی که داریم میبینی و به نظر من هیچی هم اندازه فیلم در ایجاد فرهنگ سازی موثر نیست.
من یه چیزی از قسمت قبل یادم موند، یادم رفته بود که حالا اینجا بپرسم، الان شما اشاره کردید اونم مؤسسه است. من برای دوستانی که احیانا فراموش کردن یا نشنیدن بگم که شما رفتین انجمن زنان کارآفرین، گفتن بهتون که خانم توکل اگر که رشدی کرده به واسطه همسرش بوده و به خاطر همین شما یه مؤسسه رو اندازی کردین که یه سال بعدم تعطیلش کرده
بلکه مستقل بشه.
آره، چی بود قضیه؟ اصلا مؤسسه چی کار میکرد؟
مؤسسه ارتقای دانش مدیریت برای عملا مدیران ارشد حفاظت الکترونیک بود. مثلا ما میرفتیم سراغ حراست وزارتخونه ها، براشون مشاور و دورای آموزشی تخصصی که ایران نیست میذاشتیم، مدیریت بحران، مدیریت جمعیت انبوه. مدیریت جمعیت انبوه یعنی چی؟ یعنی فرض کنید توی ورزشگاه، توی راهپیمایی، توی مراسم تشییع جنازه، اصلا توی مراسم شادی، جمعیت که زیاد میشه، اتفاقی که عربستان افتاد چی شد که تعدادی از عزیزان تو کشور ما از بین رفتن، اون مدیریت جمعیت انبوهه که چه اتفاقی بیفته از طریق ابزارها، سیستمها و آموزشی نیروهایی که مسئول هستن، که هر اتفاق طبیعی و غیر طبیعی باعث بشه که مردم آسیب نبینن. این مثلا واژه مدیریت جمعیت انبوه ما اون رو آوردیم. یا بحث مدیریت بحران دو شاخه، مدیریت بحران سازمانی که شما الان ما هر روز کشور بحرانی سازمان ها دارن دیگه، اینکه تاب‌آوری کنن و بتونن بحران های خودشون رو مدیریت کنن، و اولین موردش هم مدیریت بحران در شرایط عملا طبیعی که همیشه مشکل در درسته. کشور وجود داره که ما خیلی وقتا آرزویابی هم کرده بودیم که به خاطر نهادهایی که به صورت جزیره کار میکنن هم همیشه مشکل تو کشور وجود
خیلی
داره.
خیلی جذاب اینا که چی شد به نتیجه نرسید؟
ما استاد از خارج می آوردیم، خیلی هم مورد عملا استقبال قرار گرفت. مثلا باورم نمیشد تو یک سال ما اینقدر رشد بکنیم، اینقدر درخواست بر ما بیاد. خود من تو یکی دو تا ارگان دولتی به عنوان اولین زن تاییدم کردن مشاور بشم تو اون حوزه براشون. خود این برام خیلی جذاب بود، تو دو تا وزارتخونه خوب بود. ولی ما یه سری مشکلاتی برخوردیم. خب واژه‌هایی که به شما میگم خیلی واژه‌های خاصیه، هم به یه سری مشکلاتی برخوردیم، هم من خیلی تنها بودم تو مؤسسه. دقیقا نداشتن اون شریکی همفکر، خیلی به بحران‌های خاصی خوردیم. بحران‌ها مالی نبود، بحران‌ها تو توسعه بود اصلا.
درست.
که من احساس کردم که اولا که تو اون شرکت قبلی به من اینجوری گفتن که جای خالیم تو توسعه بازار احساس میشه و اون کمک کننده است، هم از اون ور هم از این ورم خودم احساس کردم که فشار کاری خیلی زیاده، نیرو داشتم زیاد ولی هیچ کدوم کار منو نمیتونستن انجام بدن. هم فشار کاری خیلی زیاده، هم به مسئله مشکلی که میخورم که واقعا نیاز به شریک همراه دارم، حسی احساس میکردم وقتی با همسرم با هم کار میکردیم چقدر بعضی از موارد و مشکلات رو با هم شیر میکردیم که خیلی نگرانی ها رو از من میگرفت. چرا داستان خیلی طولانی داره، چه مواردی چه جزئیاتی، ولی نهایتا به یه تصمیم واقعا استراتژیک بزرگ رسیدم که در اوج رشدش
متوقف.
که ما رفته بودیم حتی از چند تا شرکت در کشورهای مختلف نمایندگی گرفته بودیم، بعد برجام هم بود و ارتباطاتم خیلی خوب بود و با کشورهای که حتی کارم نمی‌کردن نمایندگی گرفته بودیم، چند تا استاد رفت و اومد، سمینارهای بین‌المللی برگزار کردیم، ولی خب دیگه نهایتاً بس.
اگه هم بنیانگذار داشتین وضع بهتر می‌شد نه؟
شاید آره، ولی بازم بستگی به اون آدم داشت. اون آدم میتونه شبیه شراکتی باشه که سعید داشت با من. ما تفاهم کاری خیلی با هم دیگه داریم. حتی این نکته ای هم به شما بگم، چون سوال بخش اول از من پرسیده بودین، من اینم خواستم بگم یادم رفت. این جنبه علمی نداره ها، این نفر فقط حرف به من زده. ما یه زمانی یک همکار کانادایی داشتیم، آقای روبرت بود، این اومد ایران و فکر میکرد اوضاع ایران انقدر بده، مثلا سال 85 اومده تو فرودگاه ما رو ببینه که ما کل اینو قانع کردیم که بابا ایران مثلا
چیکار
این شکلی نیست، این مثلا خانوادهش نگران بودن میاد ایران. به هر حال ما راضیش کردیم 48 ساعت ایران بمونه. وقتی اومد ارتباط بین من و سعید رو دید، برگشت گفت که خیلی بر من جالبه، من همسرم جفتشون دکترای الکترونیک بودن، با یک سال اختلاف سنی با هم کار میکردیم، 6 ماه نتونستیم، اختلاف جدید شدید مدیریتی خوردیم. بعد میگفت ما اونجا رفتیم پیش روانشناس که شریک بمونیم، بعد اونجا ما گفت این اختلاف سنیتون خیلی کمه، باعث میشه که هر کدومتون اون ابراز بکنید که از اون توانمندترین یا بیشتر میدونید. به من میگفت شاید اختلاف سنی 10 ساله که تو با همسرت داری کمک کننده باشه توی این حالت. ایش نظر ایشون بود و روانشناس که ایشون رفته بود اونجا، که میگفت که به نظر اون روانشناس که ایشون رفته همسرایی که بالای 5 6 سال اختلاف سنی دارن بهتر میتونن کنار هم کار کنن. من خودم با کسی حرف نزدم، تو کتابی هم نخوندم، فقط نقل قول ایشون رو میگم.
خیلی جالب. خب ما رسیدیم به آخر این مصاحبه جذاب. نکته‌ای هست که بخوایم بگین، توصیه‌ای، چیزی که باقی مونده باشه؟
درسته. ببینید من تا سال 90 مدیر پروژه خیلی از پروژه ها بودم، خیلی از کار خودم انجام دادم، یه جای بیزینس مال خودم بود، ولی خیلی جالبه خیلی حتی نمیدونستن من حتی نامه مینوشتم با امضای مثلا سعید، من حتی کتاب مینوشتم به نام سعید، یه مدل هم این شکلی شد که سعید این کار دوست نداشت و من سپرایزش کردم. بعد یا مثلا اومدم پروژه میگرفتم با یه بانک، اصلا صفر تا صد کار با خود من بود، خودم تو جلسه نمیرفتم. بعد اینا میومدن من منتقل میکردم مشکلاتو، من با صفر تا صدش پیش میرفتم، اصلا پروژه رو خودم گرفتم، خودم اجرا کردم، خودم مدیر پروژه داشتم. بعد یه مدت یه اتفاقی افتاد توی برنامه‌ای که خودم صفر تا صدش بودم، دیدم که همه مورد تشویق قرار گرفتن غیر از من که اصل کار مدیر اون اجرایی بودم. من خیلی به این کار فکر کردم و دیدم که چرا امثال من منتظرن که بهشون یک بستر و فرصت داده بشه، چرا امثال من همش منتظر اینن که بهشون بگن که بیا حرکت بکن، این راه موفقیتته، هی تشویقشون کنن. زمانی که فهمیدم که خودم باید کمک به خودم بکنم، تونستم خیلی رشد بکنم، هم بیام راحت تو جامعه، هم عملا خیلی تغییر بزرگ کرد شخصیت من تو مسیر توسعه فردیم، چون همش منتظر این بودم، فکر میکردم یه آقایی نمیدونم یه مدیری باید به من بگم شما منو صدا کنن، فکر کنم از این واژه بهتر بتونم استفاده کنم، همش منتظر بودم منو صدا بکنن بیا. ولی روزی که فهمیدم که خودم هستم که باید بستر رو بسازم و بزرگترین ابزار کمکی منم مهارت و تخصص، خیلی به من کمک کرد. من امروز که جلوی شما نشستم هیچ موقع زن بودنم مانعی نشده که نتونم با هیچ ارگانی، که حتی ارگانی من رفتم که یک خانم اونجا کار نمیکرد، اون موقعات اعلام میکرد که اولین خانمی هست که ما میای جلسه میذاری، ولی رفتم صحبت کردم، هیچ وقتم بحث زن بودن مطرح نبوده. شما وقتی توی کارت نشون بدی تخصص داری، حرف برا گفتن داری، رزومه داری، خیلی سخت تره، خیلی هزینه بیشتری میدی تا به اینجا برسی. ولی وقتی بفهمی مهارت لازمه تا اینکه هی بگی من به خاطر زنم بهم فرصت داده نمیشه، بیاین تبعیض بذارین، بیاین کمکم کنید، وقتی بفهمی بری چاله چولای کاری تو بگیری، هی نندازه تقصیر زن بودنت، مشکلات مدیریتی رو بری یاد بگیری، سیستمت رو درست کنی، هی نظری سر این که زنی چون زنی پس اینجوریه بهت بهانه میدن، خیلی بیشتر کن. من خانمایی که توسعه پیدا کردن به صورت جدی کارآفرین از این دسته بودن.
خیلی نکته جالب و خیلی فکر میکنم توصیه خوبی بود برای خیلی از عزیزانی که ممکنه که توی شروع راه باشن. خانم توکل خیلی متشکر از وقتتون، ممنون از اینکه تجربیاتتون رو با ما و مخاطبین پادکست ده صبح به اشتراک گذاشتین. برای شما و گروه محترم صنعتی اشکستر من بهترین ها رو آرزو میکنم. ممنونم از
شما، بزرگوارین، ممنونم دوباره از این فرصت. ممنون، ببخشید خیلی پرحرفی و پرچونگی کردم، امیدوارم که صحبت ها مفت و فایده قرار گرفته باشه.
سلامت باشید، خدا نگهدار،
خدمت هستیم، ممنونم.